1 رادیو گفتگو یلدای همنشینی.
جز از گوی و میدان نبودیش کار، گهی زخم چوگان و گاهی شکار. چنان بود که یک روز بی انجمن به نخچیر گه رفت با چنگ زن.
یلدای همنشینی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس، که دارد ز دادار گیتی سپاس. ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندادند شیر جیان را به کس. همه یک دلانند یزدان شناس، به نیکی ندارند از بد هراس. گریغ است ایران که ویران شود، گریغ است ایران که ویران شود. کنام پلنگان و شیران شود، چو ایران نباشد تن من مباد، چو ایران نباشد تن من مباد. در این بوم و بر زنده یک تن مباد. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، به هز آن که کشور به دشمن دهیم.
زمین کرده زهاک پر گفته بوی، زمین کرده زهاک پر گفته بوی. بگرد جهان در همین جستجوی، بگرد جهان در همین جستجوی. نشان فریدون به گرد جهان همی باز جز آشکار و نهان. نشان فریدون به گرد جهان همی باز جز آشکار و نهان.
بسیار بسیار خوش آمدید به یلدای همنشینی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. نخستین یلدا در قرن جدید خورشیدی، نخستین یلدا با پیشواز و پیشینه ثبت جهانی، یلدایی که فرهنگ، هنر، تمدن و ساحت ایران عزیز رو به بلندای ایران فرهنگی تا چند وقت پیش و امروز به ساحت جهان اسیری با شما تقسیم میکنه. و ما از همکنون 21 و 4 دقیقه و 13 ثانیه تا صفر عاشقی 12 شب زنده و مستقیم همنشین دلهاتونیم در این یلدای زیبای خورشیدی 1401. همراه باشید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در برنامه امشب یلدای همنشینی شبکه رادیویی گفتگو همراه و همدل هستیم. تلاش میکنیم به واسطه این برنامه که با دستانی پر و آرزوهای فراوان بر دل به ساحت شما نازنینان اومدیم در قالب مهمانان ارجمند، بخشای مختلف و متعددی که همکارانم برای شما تهیه کردن از این خان رنگین، ولو به قدر سهم و وسع خودمون شریک باشیم در سفره‌های رنگارنگ شما مردمان یلدا دوست، ایرانیان عزیز، در ساحت شب یلدای 1401 خورشیدی. تلاش میکنیم هویت، فرهنگ و ظرفیت‌های مهم شاهنامه رو به عنوان قله‌نشین ادبیات حماسی که در اون ایران به تمام معنای وسعت، عظمت و حریت و آزادگیش ترسیم شده با شما تصویر کنیم و این سفره رو قسمت کنیم در ساحت اثر بلند حکیم طوس، شاهنامه فردوسی. از موسیقی شاهنامه هم برای شما نازنینان خواهیم گفت به قدر و به کیف. هدیه ویژه‌ای داریم برای شما عزیزان، این هدیه رو به وقتش معرفی خواهم کرد با شما. قسمت و البته همراهی و همدلی دوستانمون رو در فرهنگسرای رسانه هم در قالب آن هدیه داشتیم که این بار میشه گفت ماحصلی مشترک است که به شما عزیزان تقدیم میشه. ظرفیت‌های میراث ناملموس فصل و فرازی دیگر از یلدای همنشینی امشب است و سعی میکنیم در این گشایش پنجره‌های مختلف، پنجره دیگر به وسعت نظر شما نازنین شنوندگان با محوریت و جایگاه رسانه از این گرمترین رسانه جهان، رادیو، رادیو گفتگو، مورد کاوش قرار بدیم. اما قطعاً مگر میشود برنامه‌ای باشد با محور آیین و فرهنگ ایرانی سهم شما نازنینان رو در اون سهیم نکنیم؟ 30,000 10,35 سامانه پرمکی 30,000 10,35 در اختیار شماست. شما هم به ما بگید در شب یلدا نخست اینکه کجای این ایران عزیز حضور دارید، دو دیگر چه کار ویژه‌ای انجام میدید، سوم آیا شاهنامه در منزل دارید یا خیر. این شماره تلفن رو که میگم بارها در طول برنامه تکرار خواهم کرد: 0-930-91-34-744. همینک در این گاه عالی بار دیگر به تکرار می نشینم: 0-930-91-34-744. در دو پیام رسان بله و سروش با صدای گرمتون شاهنامه بخونید، برای ما بفرستید، با همان صدا با نام خودتان پخش خواهد شد. سهیم باشید، امشب یلدای ما یلدای همنشینیه، در کنار همراهیتون با این برنامه همنشین سفره ما باشید. پس 30,000 10,35 و شماره 0-930-91-34-744 در دو پیام رسان بله و سروش منتظر حضور گرم و صدای گرم تر شد. یلداتون به عشق و بهشت. مهمان داریم، چه مهمانهایی، تردید نکنید. سفره امشب یلدای همنشینی رادیو گفتگو قابل قیاس با هیچ کدام از برنامه‌هایی که پیش از این و در حال حاضر در دیگر شبکه‌ها داره به شما تقدیم میشه بی هیچ تردیدی هماهنگ نخواهد بود. بسیار فراتر، با افتخار همینک در استودیو از سه مهمان عالی مقام میزبانی میکنیم، در سمتی و گاهی با محوریت جایگاه شاهنامه جناب دکتر یاسر موحدفر، دبیر کل محترم بنیاد فردوسی و سرکار خانم دکتر مرجان صافی، پژوهشگر حوزه ادبیات و همچنین شاهنامه پژوه حضور دارند، و در سوی دیگر به رنگ و وسعت موسیقی ایران زمین نمایندگی میکنیم از نامی آشنا در شبکه رادیوی گفتگو، استاد رضا مهدوی. عرض ادب و احترام دارم خب خدمت شما عرض بکنم که سرکار خانم نرگس صافی، عذرخواهی میکنم جناب موحدفر، عرض درود، عجب احترام، شبتون بهشت، یلداتون بسیار بسیار مبارک، خوش آمدید
خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدرتون و همینطور مهمانان نازنینتون. سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم. شب چله ایرانیمون رو هم به همه ایرانی نژادان در سراسر گیتی فرخنده باد میگم. امید دارم که این آیین گرامی داشتی که به ویژه برای ثبت جهانی شب چله یا یلدای ایرانی که بالاخره پس از سالیان انتظار به ثبت جهانی در یونسکو رسید رو هم بتونیم به درستی فرخنده باد بگیم و امید دارم که بتونیم بحث‌های خیلی خوبی رو در کنار همه عزیزان داشته باشیم.
امید امید. سرکار خانم دکتر نرگس صافی، بار دیگر هم از شما تمام قد عذرخواهی می‌کنم. به شما هم خیر مقدم میگم، شبتون به مهر خوش آمدید، یلداتون هم مبارک.
به شما به خیر و شادمانی باشد و ما هم به شما و همه ایرانیان نازنین و دوست داشتنی این شب در واقع شاد و دوست داشتنی رو میشه گفتش که تبریک عرض میکنیم.
یک جهان سپاس. و استاد رضا مهدوی بزرگوار، سلام علیک. گرمی پیش از آغاز برنامه در آن سوی استودیو داشتیم، اما یک بار دیگر عمیقا درود میفرستم، شاد باش میگم یلدا رو و خوش آمدگویی بابت حضورت.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود بر شما آقای خرمی عزیز، درود بر شنوندگان بسیار خوب این برنامه فاخر. شب بسیار مهمی است که در وحدت قومی اقوام بی‌نظیر ایرانی بسیار مؤثر بوده، هست و قطعا در آینده ها هم خواهد بود، چرا که هر قومیتی، هر منطقه در ایران در این فلات عزیز سرشار از آیین‌هایی است که بخش مهمش اشعار فردوسی است که تنیده شده در تن وجود تمامی ایرانیان عزیز هر کجایی که دنیا هستند، که ما امشب سعی میکنیم بخش های اندکیش اگه فرصت بشه برای عزیزان شنونده بازگویی کنیم.
بسیار بسیار امیدوار هستیم و زورقی که به آب امید انداختیم بسیار امیدوارانتر در همراهی و سکانداری شما نازنینان قطعا به ساحل امن و آرامش خواهد رسید. یکی از دوستان شنونده با پیش شماره 930 چهار شماره آخر 4762 در همین ابتدای برنامه تذکاری داده در کنار تمامی شادباش ها، گفته یادی کنیم از پدران و مادران و پدر بزرگان و مادر بزرگانی که امروز دیگر در کنار ما نیستن، اما برای به یادگار گذاشتن این سنت میان فرزندانشون سنت یلدا سهم بالایی داشتن. درود میفرستن به روان پاک تمامی درگذشتگانمون، آنهایی که هستند امید که سایه‌شون برقرار و استوارتر، آنهایی که رفتند در جوار ایزد پروردگار همواره در آرامش باشند. جناب مهدوی بزرگوار، پیش از آن که میز موسیقی خودمون رو آغاز بکنیم، من کسب اجازه میکنم از شما، اگر که شما هم اجازه بفرمایید، بحثی مختصر و کوتاه با دو مهمانی که تا پایان برنامه یعنی آقای دکتر موحدفر و سرکار خانم دکتر صافی داریم ابتدا داشته باشیم و بعد با شما همدل خواهیم.
صدا میکنم.
منتظر لطفتونم. دو دیگر اجازه من جناب موحدفر بزرگوار، با توجه به ادب و احترامی که در فرهنگ ایرانی برای بانوان ایران زمین قائل هستیم، من کسب اجازه میکنم نخست بحث با سرکار خانم صافی
آغاز در خدمتتون.
ممنون و متشکرم. خب سرکار خانم صافی، برای آغاز بحث اگر که بفرمایید، چون به حال نمط برنامه امشب بر بستر شاهنامه در حقیقت استوار هست، از بنمایه‌های ایران، هویت و فرهنگ ایرانی در شاهنامه برای ما بگویید.
البته باید عرض کنم که ما کارمون در واقع هنری هست و شاهنامه نگاری و نقاشی های شاهنامه ای رو با کودکان، نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان این سرزمین در واقع میشه گفت همراهی کردیم باهاشون تا اونها هنر خودشون رو در زمینه داستان‌های زیبا و بی‌بدیل شاهنامه به نمایش بگذارن. من حالا ابتدا منم میخوام در واقع، شما پدر مادرها رو مطرح کردین، منم امسال اولین سالیه که مادرم کنارم نیست.
خدا بیامرزه.
کنارم نیست و از دست دادمش. بگم
خواست بگم اولین سال مادر شدم.
نه پسرم که سلامت باشه. پسرم که کلاس دوم دبستان هست. بله ایشون هم کلی با ما همراهی کرده که در واقع تو برنامه های در واقع فرهنگی هنری کنار ایرانیان عزیزمون باش. مادر اولین سالی هست که در واقع از دنیا رفتن و میشه گفتش که حالا ما بچه هرچی داریم از وجود پرمهر مادران هست و بعد بیتاری. پدری که پشتیبان من بود، ایشون هم خب سال 91 از دست دادن و در واقع اینجا که قرار گرفتم به واسطه زحمت ها، محبت ها، پشتیبانی های خیلی خوب و همه جانبه اونها بوده و امیدواریم که روحشون شاد باشه و روح همه پدر مادرهایی که در واقع زندگیشون رو به پای بچه‌ها گذاشتن و اونایی هم که پدر و مادرها زنده هستن، ان شاءالله که سایه‌شون
تن شما هم سلامت باشه،
سلامت باشین همچنان بر سر فرزندان باشه. ما در واقع حالا برای فعالیت‌هایی که داشتیم میتونم از دوران دانشجویی خودم شروع کنم.
بله.
که در واقع از اون دوران من پروژه‌هایی که در واقع بهش میپرداختم و میخواستم که در واقع نمره 20 رو در این پروژه به دست بیارم، میرفتم در واقع موضوعاتی رو انتخاب میکردم که بشه بعدها در واقع روش مانور داد به گونه ای که در واقع برای فقط ارائه به استاد برای یک ترم نباشه.
بله.
و همین هم شد. مثلا برای لیسانسم مقطع کارشناسی نبردهای رستم در شاهنامه رو برای تصویرسازی این موضوع رو انتخاب کردم و یک سال در واقع به موضوعات مختلف پرداختم تا از زاویه دید خودم به داستانهای شاهنامه و نبردهای رستم در شاهنامه نگاه کنم. برای نوجوان در واقع کار کردم به گونه ای که در واقع خلاقیت رو بشه در اونها پرورش داد، یعنی اینکه مثلا همه کارهایی که انجام شده بود برای نقاشی هایی که انجام شده بود برای شاهنامه همه رو دیدم. مثلا می رفتم کانون پرش فکری کودکان و نوجوانان همه رو بررسی می کردم و خب پژوهش های گسترده ای حالا از کتابخونه ملی ایران بود، حالا کانون پرش فکری که گفتم و حالا در واقع میشه گفتش که هر جایی که فکر می کردم که حالا نمونه کاری باشه در واقع اونجا حاضر می شدم و شروع می کردم به تمرین و اتود زدن. و حالا میشه گفتش که حالا بجز پدر و مادر که خیلی مهربان هستن حالا همراه هستن، استادای خیلی خوبی هم در واقع خداوند به من در واقع آره داده بود که خیلی در واقع میشه گفتش که شاگردی این اساتید و عزیزان کمک کرد که در واقع من اون خلاقیت خاصی رو که بعد پیدا میکردم تو کار خودم در واقع بهش رسیدم. یکی از این استادان که حالا بدنامش رو ببریم استاد ابوالفضل همتی آهویی هست که ایشون در واقع میشه گفت مدیر مدیر بخش گرافیک کانون پرشفکر کودکان و جوانان بودن 30 سال و بعدش هم خب توی آتلیه هنری همچنان تا همین الان دارن در واقع به فرزندان ایران آموزش هنر میدن و در واقع زاویه های دیده هر کدوم و توی در واقع هنرشون کمک میکنن که پیدا کنن و این مهمه. یعنی اجازه نمیداد ما همین کارهای معمولی رو انجام بدیم و با اینکه مثلا خودمون میگفتیم که خیلی تلاش کردیم و فکر نمیکنیم چیزی کم داشته باشه کارمون، ولی اون میگفت نه هنوز اون در واقع خود شماها در کارتون مثلا هنوز دیده نمیشه، بعد اون زاویه دیده خودت رو هم حتما به دست بیاری که همین هم شد.
بسیارم عالی، سپاسگزارم. خب جناب دکتر موحد فر بزرگوار، ایرانی نمیتوان پیدا کرد در سراسر این جهان اسیری که از او درباره فخر ایران و به قول معروف مفاخر اون بپرسیم و از حکیم طوس اثر گرانسنگش شاهنامه نام نیاره. با رویکرد حماسی هم هر وقت در قرن پنجم به این ور بویژه در ایران نگریستیم و در ساحت ادبیات غور کردیم، بار دیگر شاهنامه قلدنشین تمامی این آثار بوده. تصویری که شاهنامه از ایران نشان میده چیست که تا این حد باعث غرور فخر و مباهات ایرانیانه؟
درود بر شما. آنچنان که شما هم به درستی اشاره کردید، به نظرم اگر عزیزان جان بتونن یک نمای کلی حالا نویسنده رو دریافت بکنن نسبت به اون اثر، تو همه دوران میتونن که بهره‌مند بشن. خب ما تو عرصه دکتری فلسفه هنر که به تازگی بنیانش در ایران گذاشته شده، که میدونید خب شوربختانه همه منابع و اینها رو تقریبا غربی از یونان باستان در نظر میگیرن که این کاملا به نظرم نادرسته و باید خب ما از نظر علمی و پژوهشی رو این کار میکردیم. و به همین روی خوشبختانه یکی از میشه گفت مرکزهای اصلی که هدف گذاری شد سازمان جهانی یونسکو است که 192 کشور عضو داره. خب ما اومدیم و روی حکمت فردوسی کار کردیم و به همین روی اتفاقا من خودم دو تا نسخه آموزشی و نمایشی شاهنامه رو حالا تو هم اتفاقاً روزگاری که کرونا شد و ما همیشه بعدش رو گفتیم، برای ما حالا خوبش این بود که تونستیم از این فضای مجازی بهره بگیریم و تلاش علمیمون رو دوچندان بکنیم، چون بیشتر فرصت کردیم، یعنی برنامه های اجراییمون کم شد و رسیدیم به کارهای ژرفی که تا حالا نتونسته بودیم انجام بدیم. اگر عزیزان جان که حالا با بنیاد فردوسی آشنا هستن میدونن که ما دست کم 7 سبت مستقیم یونسکو داریم.
بله.
که پایان سرایش شاهنامه فردوسی 25 اسفند هست و همینطور بزرگداشت‌های فردوسی رو خب ما سالیانه داریم برگزار میکنیم و پاسداری زبان فارسی بهش افزوده شده. بی حکمت نیستش که توی دنیا هنوز به شاهنامه فردوسی به عنوان یک سند تاریخی یاد میکنن. از این روی که خب اگر ما در گفتمانی که فردوسی بزرگ در دیباچه آغاز کرد،
بله،
به 5 در واقع اصل اساسی میرسیم: 1 خداشناسی ستایش پروردگار گیتی، 2 خردشناسی ستایش خرد و خردمندی، 3 جهانشناسی ستایش آفرینش هستی، 4 مردمشناسی ستایش آفرینش مردمان، بله، و 5 دانششناسی و دینشناسی ستایش پیام‌آور دین و دانش. و همینطور حالا با سرگذشت فردوسی و همینطور نگارش شاهنامه که در دوران گوناگون انجام می‌شده و خود فردوسی هم درباره اونها اشاره هایی داشته و همینطور چگونگی سرایش شاهنامه، اگر ما به درستی بتونیم فرصت داشته باشیم درباره هر کدوم از این بحث ها، حالا همین گزیده‌ای که ما آماده کردیم تقریبا با برابری 200 در واقع شاهنامه کهن که خیلیش دیگه در دسترس ما نیست، ولی خوشبختانه بنیاد فردوسی با رایزنی هایی که داشته به دست آورده از کتابخانه ها، دانشگاه ها و مرکز علمی، که این داره گزیده نویسی میشه. و دو دیگر هم همین کاری که بالاخره بانو نرگس صافی گفتن تو عرصه هنر، یعنی ببینید ما یه بخشی داریم شاهنامه نگاری داریم، خیلی از این نگاره های شاهنامه شوربختانه حتی از آن ندیدن، یعنی اگه جوونا کودک نوجوان اینو ببینن فقط یک بار، فقط که چقدر اون عزیزان در واقع در سالیان پیش می اومدن. و خیلی جالبه که ما در حالا عرصه‌های گوناگون به ویژه حالا مثلا دوره صفوی که اوج شکوفایی شاهنامه خوانی و شاهنامه پژوهی هست، می‌بینیم که دو تا بار رو در نظر می‌گرفتن از نظر هنری، که قرآن نگاری، که شاهنامه نگاری،
بله،
که در واقع بال اسلام و ایران بوده که تونست دوباره احیا بکنه فرهنگ ایرانی اسلامی رو. و به همین روی شما می‌بینید که اتفاقا پشتیبان اینها بسیاری از اندیشمندان دینی ما بودن که مثلا اگر زورخونه میخواست گشایشش انجام بشه، برنامه‌ای داشته باشه، یا در واقع سفره‌خانه های ما داشتیم، چایخانه هایی داشتیم، قهوه خانه داشتیم، همه در واقع بزرگان دسته های گوناگون میمدن و پشتیبانی میکردن.
درسته.
ما تو دوران کنونی هم یه همچین نیازی داریم، یعنی تو تمام عرصه ها دانشنامه شاهنامه فردوسی میتونه برای ما رهیافت های گوناگون داشته باشه، به ویژه آیین شهریاری ما که یک زمانی ما میشه گفتش که مدعی بودیم که جهان رو میتونستیم اداره بکنیم با شاهنامه و اندیشه هایی که در آیین شهریاری داشتیم و برپای این 5 محوری که عرض کردم، یعنی خداشناسی، خردشناسی، جهانشناسی، مردمشناسی، دانشناسی و دینشناسی، که حالا اون دو مورد یعنی دین و دانششون واقعا باید توامان با هم باشه. به هر روی هم از اندیشه های قرآنی ما برمیاد، هم از اندیشه های شاهنامه. به همین روی به نظر من میرسه که ایرانیانی که حالا از آیین مهر یا حتی پیشتر از آیین زوروان اگه بخوایم در نظر بگیریم، تو همین اتفاقا شب چله‌ای هم که هستیم میبینیم این آیین ها پیوستگیش همچنان هست.
تحقیقا.
یعنی مثلا ما اگر نمادی رو داریم که میگیم مثلا شب چله در واقع زایش خورشید شکست ناپذیر هست، این خورشید شکست ناپذیر از 6000 سال پیش که آیین مهر ما بوده تا کنون هنوز بر تاروک گنبدهای امامان شیعه هنوز هست، یعنی شما وقتی میری امام رضا، امام علی، اون در واقع پنجه در واقع خورشید شکست ناپذیر همچنان هست که حالا تجلی شده نور، و حتی مثلا ما سوره نور رو در
قرآن داریم که یه اندیشه فلسفیه، یعنی شما واقعا اندیشه های فردوسی بزرگ رو در جای جای جهان همچنان از سوی ایرانیان دارید که ما الان که کنار هم دیگه به درستی نشسته ایم میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم در واقع گرامی بداریم نشر نور رو، یعنی ما طولانی ترین شب سال کنار هم دیگه تا صبح بیداریم به انتظار این که یواش یواش دیگه طولانی ترین نورها رو هم ببینیم.
درود بر شما.
و ایرانیان بر پایه در واقع و بر مدار در واقع شاهنامه فردوسی با دانش، با هنر و با دین خودشون تونستن در جای جای جان هنوز که هنوز نور رو نشر بدن. اینو یادمون نره. اگر ما به درستی یلدا رو بشناسیم و بشناسونیم، جوانای ایرانی دیگه واقعا به پشتوانه‌شون بیشتره.
حتما اصلا این بخش، یعنی شیوه معرفی شاهنامه ببیشه برای نسل جدید که یک فصل مجزا در گفتگوی امشب ما هست که حتما از فرمایش شما هم استفاده خواهیم کرد.
حالا من گفتمان من یک گوشه‌ای هم داشته باشم، اتفاقا من استاد نازنینم که دیدم موسیقی در شاهنامه رو به درستی برگزیدن برای گفتار خودشون، اتفاقا من افتخار دارم که سال 96 یک کتابی رو به نام پیشینه هنر موسیقی در تمدن ایران اسلامی به این سبک بیام و دانشنامه هنر موسیقی رو از ایران باستان تا کنون روش کار بکنم، مبنای فکریمو گذاشتم اتفاقا روی شاهنامه. در شاهنامه و اتفاقا اگر شد یه گوشه‌ای به ما در واقع استاد شاگردی اجازه شاگردی بدن، منم میتونم یه گوشه‌ای رو اشاره بکنم. بر همین میگم در واقع واقعا دانشنامه شاهنامه گنجینه است که داره جهان بهش میرسه، ما داریم خدای نکرده کم کم ازش دور میشیم.
نه انشالله که به اونجا نخواهیم رسید. بسیار عمالی، رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم و فصل و میز موسیقیم رو با حضور استاد مهدوی با شما عزیزان قسمت خواهیم کرد. دوستان عزیز، آنچنان که ما اینجا تلاش میکنیم گرمای این گفتگو رو همسو با شب یلدای ایرانی در همنشینی یلدا و یلدای همنشینی شبکه رادیوی گفتگو به شما تقدیم بکنیم، شما هم همدل ما باشید. 30010 35 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی گفتگو، برای ما بگویید که در کجا ایران عزیز هستی، در این شب یلدا چه میکنید و اینکه آیا همنشین و مأنوس با شاهنامه هستید یا نه. دو دیگر شماره 0930 91 34 744 در اختیار شماست، برای ما با صدای گرمتون شاهنامه بخونید، بفرستید، چه برای عزیزانی که در سامانه پیام کوتاه چه مشارکت میکنن با این شماره تلفن. به قید قرعه 3 نفر رو هم برگزیده خواهیم کرد و جوایز ارزشمندی رو از طریق شبکه رادیویی گفتگو به اونها تقدیم خواهیم کرد. اما بریم سراغ میز موسیقی جناب استاد رضا مهدوی بزرگوار و بحث رو آغاز بکنیم. پیش از هر چیزی جناب مهدوی بزرگوار، چون در کلام پایانی فرمایشات و جمله های پایانی جناب موحد فر هم بهش اشاره شد، بنمایه های متفاوت و متعددی رو از شاهنامه می شود استخراج کرد. با شما به شکل مستقیم، چون کتابی رو هم در دست شما دیدم با محوریت در حقیقت موسیقی در شاهنامه، با همین رویکرد شروع کنیم. وقتی شاهنامه رو به عنوان اثر گرانسنگ فردوسی عزیز در دست میگیریم، در کنار آشنایی با سلسله های پادشاهی، در کنار آشنایی با دلاور مردان ایرانی، در کنار آشنایی با آنچه که برای حفظ این خاک تلاش شده، زبان شیرین فارسی، موسیقی هم فصلی جدایی ناپذیر از آلات و ادوات گرفته تا رنگ های مختلف موسیقی. با این رویکرد فتح باب بفرمایید.
بله، در کتاب ساز و موسیقی در شاهنامه فردوسی، خانم کتایون سارمی و آقای فریدون امانی به خوبی جستجو کردند و تمامی اشعاری که نام سازهای کهن دوره باستان بوده و فردوسی مورد استفاده قرار داده و در مصرعها و در ابیات وقتی نگاه میکنیم منظور خاص داشته و اینکه ایهام در بعضی از سازها که معانی مختلفی رو در اون دوران از خودش متبادر می‌کرده، امروز ما میتونیم بفهمیم که فردوسی چه شخصیت چند وجهی بوده، مثل بسیاری از شعرهای بعد از خودش که عموماً اینها به موسیقی اشراف داشتن و به واسطه اینکه فردوسی حماسه ساز بوده و میخواسته زبان پارسی بله. رو پاس بداره که امروز ما بی نهایت بهش احتیاج داریم، حتی شاید بیشتر از آن دوران، ابعاد روحی مذهبی دینی آیینی و موسیقایی رو آنچنان در هم تنیده میکنه که ما میتونیم فرازهای خاصی رو بیرون بکشیم، اینکه چه سازهایی در آن دوران بوده. بله.